شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکارم آقای مرتضی عبداللهی در خدمت آقای مهندس محمد جعفری هستیم. جناب جعفری سلام عرض میکنم.
سلام علیکم.
آقای مهندس جعفری، من
در خدمت همه شنوندگان شما سلام عرض ادب دارم.
آقای مهندس جعفری، من خدمت شما سلام عرض میکنم و خدمت شنوندگان عزیز و سپاسگزارم که مجددا در گفتگوی با ما شرکت میکنید. آقای مهندس جعفری، با توجه به وضعیتی که آقای اکبر گنجی و مقاومت قهرمانانه ایشون کشور ما رو در خودش قرار داده و با توجه به تجربه جنابالی، تجربه چند سالی که شما در زندان همین رژیم بودین و با این آقایون سرکله زدین و سرکار داشتین و همونجوری که در گفتگوهای پیشین گفتم به اطلاع همیانانمون رسوندیم که دو جلد کتاب در رابطه با اون تجربه نوشتین، از جمله جلد دوم اون کتاب راجب جامعه شناسی زندانی و زندانبان. میخواستم خواهش کنم که از این دیدگاه جای اکبر گنجی رو امروز برای همیهنان ما تشریح بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر میکنم که آقای اکبر گنجی در کشور ما و در ایران ما و در بین زندانی های ما مقام بس والا و جاودانه‌ای داره. به چند دلیل. اول اینکه تمام کارهایی که من از ایشون دیدم و آخرین اونها این دومین نامه ایست که به آزادگان جهان مکتوب داشتند و الان در دست منه، این نامه و سایر کارهای آقای گنجی مصداق کامل کلمه افضل جهاد کلمت و حد این در سلطان جاهر. میدونی که این کلام از حضرت رسول است که میگه بزرگترین جهاد کلمه حقی است که در برابر سلطان ستمگری گفته بشه.
بله.
و به زمان من در این دوران وانفسا آقای اکبر گنجی با آگاهی تمام شجاعانه اون چرا که بنا بود بگه و در توانش بود گفته و از هیچ حقی فروگذار نکرده. بنابراین از این لحاظ جای بس والایی داره.
بله.
ثانیا در نامشون خطاب کرده به بعضی از دوستاش که دوستا و بعضی کشتان دیگه که اونها اون رو صحبت کردن که اون احتمالاً میخواد قهرمان بشه یا نمیدونم به اصطلاح ابرمرد بشه و این قبیل مسائل. من فکر میکنم اونهایی که تو این خطها و این مسائل هستن اشتباه مسئله رو فهمیدن و دقیقاً آقای گنجی راه و روشی رو آگاهانه اتخاذ کرده و میدونه که این راه و روش هم به کجا ختم میشه. تجربه من میگه که در هم تجربه من و هم تجربه کسانی که در رژیم گذشته حتی رژیم شاه مبارزه میکردن و ایستادگی کردن تا به لحظه آخر، یکی از دو سرنوشت رو پیدا میکردن. اون کسانی که همیشه قرص و قرار میستادند و رژیم میفهمید چه رژیم شاه و چه این رژیم میفهمید که با اینها نمیشه بازی کرد و اینها دست رژیم رو خوندن، اگر میتونست اونها رو فیزیکی حس میکرد و اگر نمیتونست دست از سرشون بر میداشت. و در این رابطه بعد این نکته رو بگم و در این هم آقای گنجی هم برنامهش به این مسئله اشاره کرده و خودم من با پوست و گوشتم این مسئله رو لمس کردم و اون اینه که اون کسانی که میترسن و از وقت ترس از گفتن حق خودداری میکنن، اونها هر روز میمیرن، هر روز در حال مرگ هستن. و کسانی که میترسن یک بار در طول عمرشون میمیرن. و این باز من به کسانی که دم از اسلام و مسلمانی و پیرو به قرآن و پیرو به محمد میزنن و وحشت دارن از گفتن کلمه حق و وحشت دارن از آشکار کردن ظلم و ستم هایی که بر خودشون و بر تمام این مردم مسلمان ما میره، فکر کنم اونها فراموش کردن که جای جای قرآن میگه که بالاخره همه شما یک روزی خواهید مرد و از همه مهمتر در جای میگه که اینما تکونو یدرک کنیمات ولو کنتم فی بروز مشجدن. شما فکر نکنید که مرگ سراغتون نمیاد، ولو در کاخهای سر به فلک کشیده هم باشید مرگ به سراغ شما میاد. این دقیقا خطاب به جباران تاریخه و البته پیامش برای همه ماست. بعد میگه که اونهایی که بعد میگه که بایدازا عجلهم لا یستأخرون ساعتاً ولا یستقدمون. اگر ما مسلمان هستیم و پیرو به قرآن هستیم چه ترسی باید از مردن داشته باشیم؟ برای اینکه یک روز قطعا ما خواهیم، و اگر عجل ما فرا رسیده باشه پیش و پسی نخواهد داشت. بنابراین اگر هم قرار باشه که ما در یک موقعیتی بمیریم، اگر حق هم نگفته باشیم از راه دیگری از بین خواهیم رفت. همچنان که ببینید بسیاری از این زندانی که در دوران من هم بودن و اینها ترس و وحشت همه وجود اونها رو فرا گرفته بود و میردن و کارهای کرده و ناکرده ای رو گردن میگرفتن، اونها رو زودتر اعدام میکردن. و من دقیقا خیلی از این کسان رو دیدم که حتی یکی از اینها به من گفت که به من میگفت که به ما اعدام تعلیمی دادن، ولی خب شاید یک فرج بشه و به همین علت تا توان داشته در خدمت این رژیم واقع شد و بلافاصله وقتی تخلیه اطلاعات شد اعدامش کردن. و این شخص هم حسین روحانی است که یکی از تروریستان های سازمان مجاهدین به خود من این مطلب رو گفت. بچه سال دیگه که در اونجا بودن و اینا یک چطه میدان تازه میکردن، به مجرد این که رژیم میدید که دیگه اطلاعاتی به درد خود نداشتن، اون وقت اعدامشون میکرد. ولی اونایی که قرص و قائل نیستدن یا همون اول اعدامشون بردارن که رهایی پیدا میکردن و از این دوتا سرنوشت سرنوشت سومی در اختیار نبود. و غالبا اینجوره که در مورد زندانی ها وقتی یک رژیم فهمید که با این زندانی هیچ نوع معامله نمیشه کرد، اون وقت حساب کارش رو میکنه و یا به حال خودش واگذار میکنه یا اینکه فیزیکی او از بین میبره. و در هر دو حال چه فیزیکی از بین بره، انسان اگر فیزیکی هم در راه خدا از بین بره شهید شده و جاودان باقی خواهد ماند، هم در حافظه تاریخی ملت خودش و هم در نزد پروردگار.
آقای جعفری، شما موقع وقتی دستگیر بازداشت و زندانی شدین مدیر مسئول روزنامه انقلاب اسلامی بودین که معروف روزنامه آقای منیشت بود، با ایشون نزدیک بودین و بعد این آقای منیشت شما و این خط ربط فکری شما از دشمنان اصلی واقعاً دیدگاه آقای خمینی و دوستانشون اون رژیم بودین و بهتر باید در زندان به شما فشار خیلی زیاد اومده باشه و اینکه بتونن شما رو بشکنن، بلاه بیارن، ارز کنم که نمیدونم مصاحبه باهاتون بکنن احتمالا این حرفا. و به نظر میاد که شما تجربه شما این است که استادگی و مقاومت به شما این امکان رو داد که بتونین همون که هستین بمونید. اگر درسته این برداشت من میشه از این تجرباتون صحبت بکنید؟
من فکر میکنم به نظر من میرسه که اولا یک مقدمه رو بگم بعد سوالش رو پاسخ بدم. اگر زندانی یه مقدار آگاهی قبلی داشته باشه و یه مقدار روش بازجویی و مسائل پلیسی و اطلاعاتی داشته باشه، او کمتر درگیر در چاه میفته یا کمتر به اصطلاح مورد چیز واقع میشه، مورد خلاف، مورد به مهلک افتادن واقع میشه. یه مقدار اطلاع داشته باشه، چون معمولا در زندان های سیاسی اینجوری که اگه یه مقدار کسی گوشیار باشه میدونی که چه مسائلی رو براش مطرح میکنن یا چه سوالایی رو براش پیش میارن و این قبلا یه فکرهایی برای او کرده. من وقتی که به زندان افتادم، خب اول کار هنوز چون وضعیت خیلی روشن نبود، اینا کوشش میکردن که همه پلهای پشت سر خودشون رو خراب نکنن، بنابراین به من خیلی بدرفتاری این کردن. بعد از مسئله حزب جمهوری که انفجار حزب جمهوری که وضعیت و شرایط زندان تغییر کرد، اما من یک تصمیم گرفته بودم و این تصمیم من فکر میکنم این هم شاید نمیدونم یه چیز خدایی خدادادی بوده یا نه، من یک چیزی که در طول طفولیت تا به امروز رعایت کردم این هست که دروغ نگفتم به کسی.
بله.
البته این به این معناست که هر راستی من هر جا گفته باشم نه، ولی دروغ نگفتم. یعنی اگر با کسی از من سوالی کرده یا حرفی زدم دروغ نگفتم، ولی ممکن خیلی از راستهارم به کسی نگفته باشم، اون حق منه.
بله.
حتی این مسئله رو در زندان هم رعایت کردم و حتی با جهان این رو رعایت میکردم. به همین علت و فکر میکنم یکی از چیزایی که احتمالاً من رو مجاد داد این بود که این داستان رو بگم هم برای شما و هم برای شنوندگانتون و کسانی که کتاب رو نخوندن جالب هست. یک روزی من رو اون سربازی ما اومد و گفت میخوای با آقای حسن واعظی که یکی از بچه های بالای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بود ملاقات کنی.
بله بله.
من اون جوان رو میشناختم چون چند ماه تو روزنامه کار میکرد، حقیقتش خیلی خوشم نمیومد ولی در محیط زندان نمیخواستم بگم نه، گفتم عیبی نداره. بعد از دو روز بازی اومد منو صدا زد و چشم بسته برد تو اتاقی، من دیدم که آقای حسن واعظی با سردبیر روزنامه اونجا هستن. بعد که خود هم را دیدیم که به قرار
سردبیر روزنامه انقلاب اسلامی،
بله بله
بله،
به قرار قاعده سلام و احوال پرسی. بعد از احوال پرسی آقای حسن واعظی از من پرسید که شما چرا قرارداد تالبوت رو که مسئله دروغ بود در روزنامه منتشر کردید؟ البته مسئله دروغ نبود و خبرم دقیق بود. من گفتم که خبر این خبر رو خبرنگار ما از لندن داده بود و ما در روزنامه منتشر کردیم و اگر خبر دروغ بود بنا بود شما تکذیب نامه میدادید و ما اون تکذیب رو منتشر میکردیم. قاعده و قانون مطبوعاته که اگر خبر یا مطلبی دروغ بود اون خبر یا مطلب به هر کسی برخورد میکنه اون اطلاعی میده و روزنامه طبق قانون مطبوعات مجبوره اون پاسخ رو اون جواب رو چاپ بکنه و منتشر بکنه. بعد از این مطلب گفتش که آقای من شخص خواهی بوده ایران به کشور. گفتم که خوب ما که چه اطلاعی داشتیم؟ گفت اسناد مدارک فراغون بود. گفتم خوب این اسناد مدارک کجا بود که ما ندیدیم اینا؟ بعد دوباره گفتش که به من گفت که خب این که معلومه آقای بنیشد از خارجی ها پول گرفته. گفتم حقیقت مطلب اینه ممکنه تو بگی ولی من که خبری ندارم که پول گرفته باشه و اینا. بعد ادامه داد و گفتم خب اگه این حرفایی که تو میگی راسته آقای دوست عزیز تو منو میشناختی یا نمیشناختی؟ گفت چرا شما رو میشناختم. گفتم میدونستی که منم مسلمانم؟ گفتم گفت بله من میدونستم. گفتم که آقای واعظی اگر من فردا در دادگاه عدل الهی از شما بپرسم که آقای وازی تو که میدونستی آقای بنی صدر این کشور خیانت میکنه و اسناد و مدارک بر دستت بود، چرا برای اتمام حجت اتمام من نگفتی؟ تا این رو گفتن این زی رو گفته بود که کی به من بگه، گفتش که ما فکر میکردیم که در دست در اختیار آقای بنی صدر هستی. گفتم به فرض که ما در دست هم در اختیار بنی صدر بودیم، آیا شما نمیتونستی اتمام حجت میکنید؟ اگه فردا در اون دادگاه بگن که آقا تو اتمام حجت کرده چه خواهی گفت؟ چه جوابی بدی؟ دیگه چی نگفت؟ بعد یه مقدار بحث رو ادامه دادیم که الان نمیخوام سر شما و شنوندگان رو درد بیارم. گفت که تو بیا مصاحبه بکن و بگو آقای بنی صدر پول گرفته از خارجی ها. گفتم که من چیزی رو که اطلاع دارم ابایی از اون ندارم که بیام بزنم، ولی چیزی رو که اطلاع ندارم این که حبس عدد و اگر اعدام هم خیلی محکم و قرص بخوایم مثل این چون نمیدونم حالا این خدا در دهن من گذاشته بود یا چی بود، در حال شما اون حالت من گهگاهید با اون حالت عصبانیتی که گهگاهی در تهران هم شما مشاهده کرده بودید، گفتن که این که حبس عدد و اگر اعدام هم بکنن من دروغ نخواهم گفت. بعد که این رو گفتم اینها دو نفری به هم یه نگاه کردن و حکایت از این بود که گفتن طرف با کجاش خونده، دوباره این مقدار بحث رو ادامه داد. بعد گفتش که بابا این مسئله که روشنه، این مسئله رو سودابه صدیفی هم گفته. گفتم خب اگر سودابه صدیفی گفته ممکنه او در منزل آقای منشد رفت آمد داشته، من کارم روزنامه بوده و در منزل آقای منشد رفت آمد دارید از اون پرسید. خیلی آشکار گفت که حرف او رو نمیخونن، ما میخواییم یکی رو پیدا کنیم که وقتی بیاد تلویزیون صحبت کنه مردم باورشون بشه، یعنی تو چون جه رجوعی داری و یه مقدار مشهور هستی اگه تو بگی من ما مردم باورشون بشه. گفتم که نه من یه چنین کاری نیم. بعد فشار رو بود در اون لحظه آخر دیدم ول کنید، گفتم من با یک شرط میگم ولی ول میگم. گفت به چه شرطی؟ گفتم به این شرط، برای اینکه اولین کسی که این خبر رو به من داده شما هستی، میگم میگم که برادر بازجو میگه که آقای بنی‌صدر پول گرفته. این دیگه خیلی افتضاح شد و به قول اسفانیا سه شد رها کردن و از اون زمان من رو رها کردن. حدود یک سال تا بعد قضیه ای از طرف دوستان خودم این اتفاق افتاد که دوباره گرفته یه نظر گرفتاری برام درست شد. منظورم به این بود که وقتی دیدن که من تا آخرین مرحله، بالاخره آخرین مرحله یک زندانی اعدامه، وقتی پای اعدام کسی ایستاده باشه چنان نیروی رو امیده که حتی از اعدامم به احتمال خیلی زیاد خواهد جست. و من با تجربه شخصی خودم و تجربه دیگران این رو که تجربه هایی که در کتاب هایی که در این رابطه نوشته شده به خوندم در داخل و به اصطلاح در مربوط به کشور خودمون و مربوط به جاهای دیگه، این مسئله برام ثابت شده که اونهایی که نیستن از حتی حجم فیزیکی مسئولتر هستن و اونهایی که میان و در دامونها گرفتار میشن.
آقای جعفری، این نوع رفتار یا رفتار مقابل اون چه تأثیراتی روی بقیه زندانیه داره؟ مثلا رفتار دیگر عزیزانی که در بند بودن در روی شما چه تأثیر داشت؟ رفتار شما رو بقیه چه تأثیر داشت؟ من میخوام ببینم که مثلا
در وضعیت
آقای گنجی
حقیقت مطلب این است که کسی تا یک شرایطی رو احساس نکرده باشه کمتر میتونه از پیش مشخص بکنه که او اگه در اون شرایط واقعش بشه چه رفتار و کردار از خودش بروز و ظهور میده. بنابراین هر زندانی در زندان و در هر دوری تاریخی زندان، من اون روز برای شما در جمهوری اسلامی 5-6 دوری تاریخی از زندان رو برشمردم. بنابراین در هر دوره وضعیت کاملا متفاوته و هر زندانی وضعیتش با شخص دیگری متفاوته که بستگی به اطلاعاتش داره، بستگی به اعتقادش داره، بستگی به ایمانش داره، بستگی به مسلمان بودن راه روشی که در پیش گرفته داره. مثلا که این خیلی مهمه و من از این نامه های آقای گنجی کاملا احساس میکنم که روشی که در پیش گرفته روش آگاهانه و درست و صحیح، یعنی از روی آگاهی و از روی ایمان و از روی اعتقاد این روش رو اتخاذ کرده. و این روش از کسانی سرچشمه میگیره که آگاهی داشته باشن. اگر شما آگاهی نداشته باشید در زندان با بمباران های اطلاعاتی که شما رو میکنن شما رو از این رو دور میکنن. و من در دوران زندان خودم بسیاری از این مسائل رو دیدم که مثلا الان نمیخوام نام کسی رو برم چه در گروه خودمون چه غیر گروه خودمون از طریق این بمباران های اطلاعاتی اصلا این که فراموش کرده بودن که قبل از زندان حرفای زدن همه اون حرفای گذشته رو فراموش کرده بودن. حتی فشار به من هم دیگه بودن که نه بابا اینجوره اینجوره. ولی در یکی بمورد که یکی یه شخصی به من گفته وضعیت اینجوره و اونجوره من براش استدلال کردم با هزار ترسلت بعد گفت که بله بازی هم اونجا ایستاده بود که بله آقای جعفری درست میگه. یعنی مسئله این بود که یکی پیشنهاد کرده بود یکی از بچه ها پیشنهاد کرده بود که شما بیاد نقد به مطلب آقای بنی صدر بنویسید. یعنی در واقع یه فحشنامه برای آقای بنی صدر به معنی این بود.
بله.
اون طرف هم من گفت این کار بکنیم. گفتم مرد حسابی ما چه کاریم که این کار بکنیم؟ این کار وظیفه حوزه های علمیه هست. جلو بازو بازمون. حوزه های علمیه که این همه دستا پول امام زمان رو میخوره خب باید برای امام زمان کاری. اینا اهل علم هست سبب هم باید اینا بشینن این کتاب ها رو نقد و بررسی میکنن. ما بس البته با این زبان خودمون این بود بابا ما اون روز آقای بنی صدر جمهور بود ما هم یه خدمت میکردیم به این کشور ایران اینجا ما که مطالعه اونجوری نداشت این کار اوناست. البته بازی میفهمه که من دارم چی میگم. بعد که این مسائل تموم شد و اون طرف اون راه چاره ای نداشت گفت بله آقای جعفری راست میگه ما نمیتونیم این کار بکنیم. او آمده بود برای این کار من هم این دسته بود بوده. این یک نقطه یک چیزی هم هست که روشی که شما اتخاذ میکنید چیز مثبتی در زندان در دیگر زندان ها میگذاره. مثلا یک کاری که من کردم و خیلی از زندان ها خوش اومد و تو کتابم داستانشو گفتم این بود که میخواستم یک مجله در بیارم و میخواستم ما بریم اون مجله رو تو اون مجله کار بکنیم به اصطلاح مجله رو با کنفرانس ما در بیارم. من رو کاندید کرده بودم. من با چند نفر مشورت کردم اونها به من گفتن که بالاخره چی جواب خواهید و گفتن امروز میرم جواب آخری رو میدم ولی 10 سال دیگه من زندان داشتم من این کار رو نخواهم کرد. بعدا همین چیز هم شد رفتم و بعدا که جمع رو یه جمعی بودن در اون که برای این مجله تشکیل شده بود وقتی این کار این جمع تموم شد من به این بازی ها گفتم که من با شما این کار خصوصی دارم به صدایی رو گفتن که خود به اونا که رفتن گفتن بفرمایید. گفتن که این کار شما کار بسیار نادرستی من فکر نمی کنم که الان زندانی شما هستم. فکر می کنم که من الان مدیر روزنامه انقلاب اسلامی هستم و شما برای درآوردن این مجله اومدید با من مشورت میکنید. این کار شما غلط‌تر کاره به این دلیل که شما اگه قرآن منزل هم در این مجله بنویسید چون مهر دادستان پشت شهرمون رو دروغ میپندارن و اگر شما راست میگید و میخواید مردم رو در خارج از کشور ارشاد کنید شما چند تا ارگان دارید. یه ارگان دارید به نام وزارت ارشاد ملی، یه ارگان دارید به نام تبلیغات اسلامی، یه ارگان دارید به نام وزارت خارجه و از چندین ارگان یه ارگان هم دارید به نام اتحادیه جوانهای اسلامی در اروپا. شما این اطلاعاتتون رو بدید به اونا، اونا متناسب با وضعیتی که در خارج هست و دانشجویان خارج هستن اونا خودشون مجله در میارن و اون ممکنه مفید واقع بشه. پسر گفت که نه ما میخواییم به اسم داستانی این کار رو بکنیم. گفتم ولی متاسفانه من این مشورت هم به شما کردم از روی خیر و صلاح ولی من در وضعیتی نیستم که الان بتونم کاری بکنم. من الان این وضعیت جعفری مثلا قبل جعفری که مدیر روزنامه بود نیستم برای هم وضعیتم در زندان و هم خود برم الان نمیتونم هم کاری بکنم. بعد گفتن خود باشی ویل کردن ولی حقیقت میگم یه لحظه در اون آخر که میخواستم برم گفت برو احساس یه خلجاناتی در زمه به وجود اومد بعد اینکه فلان دولاد به وضعیت سالش هست توی خطر ما گفت گفتم که ولی یه کار میتونم براتون بکنم. گفتم چه کاری میخواید بکنی؟ گفتم که من میتونم در امور فنی کمکتون کنم. تا اینو گفتم اون طرف گفت که آقای به نام رحیمی مثل استاد ظاهرا گفت که آقای جعفری تو چه فهمیدی چی گفتی؟ تو چه فهمیدی ما چی گفتیم؟ ما هم فهمیدیم تو چی گفتی. برو دنبال کارت.
بله.
و این کی بود؟ موقعی بود که من قرار بود آزاد بشم. به همین دلست من قرار بود از پودل فروردین سال 62 آزاد بشم. پرونده درست شده بود، حتی دنبال وکاله به صورت وسیله هم رفته بودم و خود آقای گیلانی گفته بود فلان کس بیاد به وسیله بذاره برای آقای جعفری. اون طرف هم قبول کرده بود، به صورت اون طرف آقای محمدی اردهالی یکی از یقمان های روزنامه بود که آقای گیلانی رو میشناخت. اونم به دود چشم من صد بار برای آقای جعفری حاضرم که تعهد بکنم و وسیله بذارم. بعد این مسئله رو لاجورد به وجود آورده بود برای اینکه از زندانیان و اون نیست که من دوی این باره یعنی از آزادیان جلوگیری بکنه. و در اون جواب نتیجه این شد که من 3 سال دیگه در زندان موندم. ولی بعد که اومدم در منظورم به این بود بعد که اومدم در بند اتفاقان های احسان مراغی هم اونجا بود و بسیار از کسندی گفتن که چیکار کردی؟ گفتم قضیه رو تموم کردم. من فکر میکردم که اگر بلم بین این بچه ها و در رابطه با این مجله هر روز بعد بمیرم و حالا یک بار میبینم و اون مرگ من هم دست خودش احدی هم نمیتونه کاری بکنه. بنابراین رفتار شهامت‌آمیز و رفتار سعیه زندانی قطعا روی زندانی های دیگه اثر میذاره، همچنان که رفتار سعیه یک انسان در بیرون رو دیگران و محیط اطرافش اثر میکنه میذاره، در زندان هم اثر خودش رو میذاره. اون تا اثرش خیلی فرق میکنه. بنابراین دوستانی پیدا میکنید، افرادی پیدا میکنید که بعد یگانه میشن، کمکی بهت میکنن، حتی اگر آزاد بشن میتونن همین کاری که مثلا آقای گنجی کرده احتمالا کسانی که اومدن ملاقاتش یا کسانی که از زندان آزاد شدن خوب نامش رو بردن. این از طریق دوستی عمل ممکنه ولی غیر ممکنه.
و حتی تغییر و تأثیری که هرچند ممکنه در بعد فردی اندک باشه روی به اصطلاح زندانبان، حالا چه زندانبان کوچک چه زندانبان بزرگ میذاره. من میخواستم که با اجازهتون یه در مقدمه یه کتابتون جلد دوم کتابتون یه شعری از دیوان شمس آوردین که بله. تعظیم آقای یوسف زاده بخونن اونو و بعد از اونجا برسیم به اینکه وقتی خواهش کنم که نظرتون راجع به این که وقتی مثل کیس مورد آقای گنجی این مقاومت یک بُعد ملی و بین‌المللی پیدا میکنه چه تأثیری میتونه در بقیه مردم به خصوص عزیزانی که در بند هستن و همچنین در زندانبان از اون بزرگ بزرگه تا کوچیک کوچیک بگیره. پس اجازه بده این شعر رو بخونم.
من قبل از اون شعر در تایید فرمایشات آقای جعفری عرض کنم که آقای قاضی مرتضوی گفتن که آقای گنجی کسی نیستن، مسئله مهمی برای ما نیستن.
و من به نظرم با این ابراز بیان و واکنشاشون و این همه دروغگویی و ضد و نقیزگویی در همه سطوح دقیقاً نشانگر اینه که آقای گنجی با اون مقاومت و استواری و پایداریش ارکان این آقایون رو به لرزه انداخته و حتما کسی هست. واقعا اگه از اونم کسی نبود یا وحشتی نداشتند آزادش میکردن. پس حتما کسی هست.
بله اون که غفیسته اگر کسی نبود که اصلا شما شیر رو معمولا به بند می کنن این باره که کسی به بند نمی کنه
کاملا
این بایده کاره.
بله زنده بس. حالا من اون غزلی رو که از دیوان شمس شما در آغاز کتاب اوین جامعه شناسی زندان و زندانبان و در مقدمه آوردید برای شنوندگان عزیز می خونم. باز آمدم چون عید نو تا قفل زندان بشکنم، وین چرخ مردم خوار را چنگال و دندان بشکنم. هفت اختر بی آب را کین خاکیان را می‌خورند، هم آب بر آتش زنم هم بادهاشان بشکنم. از شاه بی آغاز من پران شدم چون باز من، تا جغد توتی خار را در دیر ویران بشکنم. زاغاز عهدی کردم کینجان فدای شخ کنم. بشکسته بادا پشت جان گر عهد و پیمان بشکنم. امروز همچون آصفم، شمشیر و فرمان در کفم، تا گردن گردنکشان در پیش سلطان بشکنم. روزی دو باغ طاغیان گر سبز بینی غم مخور، چون اصلهای بیخشان از راه پنهان بشکنم. من نشکنم جز جور را یا ظالم بدقور را، گر ذره‌ای دارد نمک گبرم اگر آن بشکنم.
بله
بله،
عجب عجب غزل با مسمایش در رابطه با موضوع
اتفاقا این بیان این غزل اگر بیان دقیق حال آقای گنجیست
بیان
و در این گمه نمی کنم بر آقای گنجی که کاملا روشنه و بر بسیاری از مردم روشنه، حتی بسیاری بسیار بسیار تر از اونهایی که خاموش و خاموش و حسرت به دل نشستن، بر اونها هم روشنه که این رژیم همینجور که گفته آقای گنجی برنامش گفته و دقیق هم گفته، این تازه اول کاره و اگر این باشه بسیاری از کارها مونده که نکرده و خواهد کرد. یعنی این ظلم و ستم حد و مرز نمیشناسه و دقیقا در اون پایان نامش تقریبا یک چیزی گفته. و اما قبل از اینکه بگم این کار آقای گنجی چه تأثیرات مثبتی در سطح افکار کشور خودمون و حتی در سطح جهان داره، به این نکته مردم خود ما رو و تمام شنوندگان رو جلب میکنم که تا میتونن تا امکان دارن و تا به هر کسی هر وسیله داره باید از این زبان حقیقت گو دفاع بکنه، برای اینکه اینها کسان اینها افراد بسیار بسیار ارزنده ای هستند و ما منتظر نشیم تا بعد از اینکه از بین رفتن فاتح خان یا امام زرهدار اونها بشیم. متاسفانه در کشور ما این یک اخلاقی است که در طول تاریخ بوده و هنوز هم ادامه داره که ما وقتی شخصیت هامون زنده و در قید حیات هستن کم توجه نمی کنیم یا ارزش به کارهاشون نمیذاریم یا نمیدیم اصلا ببینیم اینا چی میگن چه کارهایی میکنن. به مجرد این که فوت کردن همه میدیم امامزاده دارش میشیم، منتها همه از جهتی میخوان یک بهره یا سوء استفاده از اون شخصیت بکنیم. همچنین که مثلا به عنوان مثال آقای مرحوم مهندس بازرگان وقتی فوت کرد بسیاری شروع شدن به کباده چیو امامزاده داری کردن از اون، یا مثلا مرحوم دکتر شریعتی که سالی که حتی تا 7-10 سال پیش علیه شریعت هر زن ناگاه شریعتی شناس و پیرو شریعتی و حامل شریعتی شدن.
بله.
مهم این هست، این خیلی مهمه که تا یک جامعه افراد شاخصی رو داره بعد از اونها حمایت بکنه از راه و روششون و از کردار و منششون. البته وقتی هم که دار فانی رو ودا کردن انسان تا نه تنها نسبت نسایانده باید ردبان اونا باشن، ولی مهم هست که در قید حیات اونا از اونا دفاع کنن. از اونا دفاع کنن نه به معنای شخص، به معنای راه و روشش که تشکیل در پیش گرفتم. مثلا فرض بفرمایید این روشی رو که آقای گنجی اتخاذ کرده اگر این دامن این گسترش بوده میکرد و این ملی بین این ملی مذهبی ما 100 نفر 200 نفر همین روش رو میکرد به کار میبادن، اولا نه گنجی رو توان این رو داشتن که این همه در زندان نگه دارن و اون رو به سمت مرگ سوق بدن، نه خودشون اینقدر در فشار واقع می شدن. طبیعیه که یک رژیم وقتی همه خط خون بگیرن و یک نفر صدا در بیاره اون رو با تمام قدرت از بین ببره. ولی اگه در برابر یک رژیم طاغوتی، یک رژیم جباری، یک رژیم ستمگری، تعداد کسانی که اعتراض میکنن، تعداد کسانی که لب به سخن میگشایند و یا تعداد کسانی که حق و حقیقت رو آشکار میکنن زیاد باشه، طبعا اون رژیم نمیتونه همه رو بگیره تو سیاه‌چال. یک نفر، دو نفر، سه نفر، ما بقیه چی کار میکنه؟ به همین علت که تمام کوشش این رژیم های طاغوتی و استبداری در طول تاریخ این بوده که از طریق بختک ترس کل جامعه رو سانسور بکنن و اون چنان ترسی بر جامعه مستولی بکنن که به خاطر اون ترس کسی جرأت نکنه لب از لب بگشاید. اگر مردم این لباس ترس رو از تن بدرآوردن، مرگ رژیم فرا رسیده. شما تصور بکنید در ایران ما همین آنه دوبونه خوردادی ها و یا ملیو این هایی که کم و زیاد گاهی به نیل گاهی به نعل و به نیف میزنن، اگه این ها واقعا آشکار مرد میدون میستدن، آقای خامنه‌ای چی کار میتونست با اینا بکنه؟ مگر میشود در یک جامعه همه رو قتل عام کرد؟ مگر میشود هر چی روشن فکر هست، هر چی سیاسی هست، هر چی ملی هست از دم تیر گذاری؟ ممکن نیست. اول اینه که اون ترس رو ایجاد میکنن و بعد این ترس رو ایجاد کردن، اون وقت دیگه همه سکوت اختیار. این ترس هم دلایل مختلف رو داره که در اون جلسه بعضی از اونها رو گفتم و بعضی از اینها رو امروز یه مثال میزنم. در 15 خرداد که واقع شده بود، یه آقای در قوم که از جزو کسانی بود که طاق مسلسل آتیش زده بود گرفته بودن از تجارای قوم گرفته بودن زده بودن زندان. بعد از مدتش از زندان آزاد شد، خب معمولا دوستان و رفقا و فامیل میرفتن به دیدنش. حالا جلسه پر بود، همه یکی از این دوستاش گفت که مثلا حاجی علی آقا شما رو وقتی گرفتن ترسیدی؟ گفت برای چی بترسید؟ انسان هست و عقیده و دین و مرامش. یه چند لحظه بعد پوکی به تشو زدن و گفت حاجی علی آقا شما رو که گرفتن نگفتی که کار علی کار محمد اون پسر اون یکی حسین دبیرستان خانم چی میشه؟ گفت خب طبیعی که انسان خود به فکر زن و بچهش خوب نگران بودم. بعد از چند لحظه بعد گفت که خب حتی آقا شما یه چک و سفته رو اینم تو بازار داشتید، وقتی شما رو گرفتن نگفتی که خب این چک و سفته رو اینا چی میشه؟ گفت خب اینکه طبیعیه که انسان و آبروش. خب من فکر میکردم که از این چک و سفته ها برگرده چه اتفاقی میفته. بعد همینجور این سوالا رو کرد و کرد، اینم میگفت که خب بله اینجور میشه. در آخر گفت که میدونی حاجی علی آقا به همه نمیگن ترس،
بله
به مجموعه نمیگن ترس. حالا در رژیم جمهوری اسلامی بالاخره اینا ترس از این جهته که غالب این کسان در این رژیم بهره بردن، حالا خوب یا بد، پست و مقام داشتن. اتفاقا این دفعه گفتم از حزب مشار نمیدونم حزب الان یادم نیست از این احزابه که 257 نفر سرانش داره، 250 نفرش مقامهای بالای کشور بودن. اینا دیگه جرات نمیده پرونده دارن خودشون، یعنی در این بخشی از این نادرستی ها شرکت کردن، بخشی از اینها در وزارت اطلاعات بودن، بعدا خود پشیمون شدن ولی در حال اونجا پرونده دارن. همه اینا ترسه. همچنان که من بعضی از این کسانی که از مسعود رجلی جدا شده بودن و مثلا میگفتن خب چرا شما اینا رو نمی‌نویسید؟ میگفتن همه ما پرونده داریم و جرأت نمی‌کنیم، اگه اونا رو بنویسیم پرونده ما رو آشکار می‌کنن و خلاصه مشکل برامون می‌سازن. این مسئله تنها مال سازمان مجاهدی نیست،
بله.
مسئله برای کل این کسانی است که در این رژیم به اصطلاح حمایت کردن، کوشش کردن در استقرار این استبداد و حالا بخششون پشیمون شدن. البته این که پشیمون شدن و توبه کردن جای بسی خوشبختی است و انسان در هر مرحله بفهمه که اشتباه کرده و برگرده این حس داره. این به لحاظ کسانی که حاکم هستن اینا نکات منفی است که جرأت ندارن از این نکات منفی بگذارن، در صورتی که اگر هم همه اینها رو زیر پا بذارن و بگویند اگر ما اون روز هم کردیم اشتباه کردیم و راه و روش درست این هست، هیچگاه اون دستگاه جبار و ستمدار نمیتونه به اون رو قبل بکنه، ممکنه یکی به نظرشون بوده نمیتونه همه رو که از دم تیر بگذارونه. بنابراین اون چیزی که برای این رژیم مهم میده که اون به اصطلاح اون بختت و ترس در کل کشور بیافراز در کل کشور پهن بکنه که همه از ترس خودشون سانسور خودشون بشن و بسیار از اینا که خط خون گرفتن و بسیار از اینا که ساکت میدن به خاطر اون ترسه و نه این که حقیقت رو ندونن. ما این مطالعی که در این کتاب ها میاد و در این نشریات میاد میبینید که نه حقیقت رو اینا رو ده حتی بیشتر از زن شما هم میبینن، ولی اون وقتی که تصویون افتاده و معنی از این حقیقت رو اینا میشه. و من یک پیامی دارم برای همه اینها که به پیام من همینه، نه به عنوان پیام بلکه به عنوان اون چیزی که در زندگی خودم تجربه کردم.
بله.
انسان تیر بله انسان تیر یا زود این الان من 60 سالمه و نمیدونم که تا چند سال دیگه یک روز دیگه در حال اون چی که مشخصه درد حق و فرا خواهد رسید. بنابراین چه 10 سال زودتر چه 5 سال دیرتر چه تأثیری داره؟ ولی اگر انسان راست حق راستگو و حقیقت کردار باشه اون انسان جاودانه خواهد بود. و در اینجا برای اینکه شما و شنوندگانتون بفهمن که جامعه ایران حتی قبل از اسلام جامعه قبل از اسلام ما چقدر انسان های راستگویی بودن، یک مثال میزنم و اون مثال این هست به هنگام مشرک شیخ شاهزاده یکی از اهالی کشور تب اومد و به خشایارشا گفت که در ازای دستمزدی که به من بدی من یک راه نورباری به شما نشون میدم که شما بتونید در رتون فیل رو اشغال کنید.
بله.
خشایارشا بهش گفت که من به اندازه میزان که تو بتونید بلند کنید طلا بد میدم. گفت خود طلاها رو بده. گفت تو که الان میتونید این طلاها رو ببری و نگر تو به من اطمینان نداری به ما. گفت که من میترسم که تو پادشاهی وقتی که من راه رو نشون دادم گردن من رو هم بزنی. گفت که مگر شما از اهالی اسپارتو تب نیستی؟ گفت چرا، برای من یک شیطانزاده هستم و از اونها اطلاعی ندارم. گفت اگر تو از اونها از اونها اطلاع میداشتی میدونستی که ایرانی ها هرگز دروغ نمیگویند ولی بدانند که بر اثر راستگویی جان خود و فرزندانشون را تباه خواهند کرد. انواع دروغ گفتن مثل فریب دادن و دیگران را به وعده‌های بی‌اساس دلگرم کردن و خلف وعده نمودن نزد ایرانیان از گناهان غیر قابل بخشش است. در ایران قبل از اسلام به طوری که خشایارشا می‌گوید در تاریخ دیم در کتاب شاه جنگ ایرانیان در یونان و چالدران نقل کرده از روی یونانی ها، وقتی که در اون دوران ایرانی ها این چنین راست بود و درست کردار و سمیه لمن بودن، من در تعجبم که چگونه است که امروز مردم ما از راست حقیقت می گریزن و به دروغ و فریب پناه می برن. و من فکر می کنم این خصلت بد رو دارد هر کوشش میکنن که هر چیزی تا هر کسی گرفتار این خصلت بده او را از خودش دور بکنه و هیچ وحشت نداشته باشه. همچنین که آقای زنجی این مبارزه رو با خودش کرده و نتیجه این مبارزه این نامه و این کارهای ارزنده است که در تاریخ ایران جاودانه خواهد ماند و حتی در تاریخ جهان. نام آقای زنجی و زنجی ها و کسانی که دنبال حق و حقیقت هستند در تاریخ همیشه خواهد ماند و جاوید هستند و نام جباران همیشه در تاریخ به بدی یاد خواهد شد. همچنان که تمام جباران تاریخ گذشته شما از این همه خلفای اوموی رو دیدید سر حدود دقیق نمیدونم ولی بیش از 20 نفر به حکومت رسیدن اوموی ها، بعد هیتلر رو دیدید، بعد عباسی ها رو دیدید، بعد در دوران خودمون خاندان پهلوی رو دیدید و نقص علیه‌آزاد. ببینید چه سرنوشتی که این سرنوشت مختون هم سرنوشت این سردمداران جمهوری اسلامی همچنان که یکیشون رو در این انتخابات به اون وضع فساد برکشیده شد که این من فکر میکنم اولین به اصطلاح اولین جنگی بود، جنگ واقعی بین مرکز سردمداران رژیم بود که این امیدوارم که وسیله بشه برای حذف این ظلم و ستم از روی ملت مسلمان ایران و همه هموطنان عزیز.
خیلی ممنون مهندس شفری. شما خودتون مطلبی دیگه به نظرتون نمیرسه که برای آیا دلشون سوالی نداریم؟
آیا جفری من میخواستم این اشاره بکنم که اشاره کردیم به این دوستان اصلاح طلب که متاسفانه بخشی از این دوستان به دلایلی که از جمله جناب عالی فرمودید تحت عنوان صلاح نگرانی از جان اکبر گنجی که به طرف همه ما نگران اون هستیم و نگران سلامتیشون هستیم، به عوض این که این صدا ترس رو در ایشون کمتر بکنن یا ضعیف بکنن مقاومتشون رو بسیار تقویت بکنن، تحت این عناوین در ضعیف کردن روحیه ایشون بسیار تلاش میکنن و این بسیار برخیشون هم حتی به دنبال برای بعدن نه برای امروز، حتی امروز که الحمدلله ایشون هم زندن دنبال به صلاح استفاده ابزاری دکان باز کردن برای اصلاحات شکست خوردهشون هستن. اما یه نکته دیگه هم میخواستم اشاره کنم که به نظر میاد شاید در این صحبتهای ما کم بهش توجه میشه، اون هم این واقعیت هست که خب هم کسی اکبر گنجی نمیشه. من اصلا منظورم بزرگ کردن اسطوره کردن اکبر گنجی نیست. هر کسی که زندانی سیاسی میشه به خصوص در این رژیم و نوع رفتار حاکمین و زندانبانان و فشاری که بر زندانی ها میاد بالاخره آدم ها درجه افراد مختلف علی‌رغم همه سابقه های سیاسیشون فعالیت هاشون درجه مقاومتشون متفاوته. خواستم فقط به این مسئله اشاره بکنم که خب هستن برخی دوستانی که تحت فشارهای خیلی زیاد در زندان طاقت نیاوردن و بعد وقتی میان بیرون همه اعتبارشون رو وسط میذارن و به جای اینکه متوجه این واقعیت باشن که خب انسانن و میتونن ضعفایی نشون داده باشن که هر کدوم از ما یا هر کسی میتونه نشون داده باشه، به اول اینکه متوجه این مسئله باشن و کناری بکشن برای مدتی یا تلاش در جبران اون ضعف بکنن دست به موضع‌گیری ها و اقداماتی میزنن که نه تنها برای جامعه حرکت جامعه به سوی آزادی و استقلال مضره بلکه تمام زحمات سالهای خودتون هم از بین میبرن.
من فکر میکنم که اینها خودشون رو از بین میبرن و اینها در واقع خودشون رو تخریب میکنن. انسان نمیتونه دیگری رو اگر کسی تو خط تخریب دیگری رفت قطعا باید بدونه و تجربه تاریخی و تجربه زندگی هر انسان نشونه که خودش رو تخریب میکنه. من علت این که با این شدت ردت از آقای گنجی نام بردم علتش اینه که من از مطالبی که تا به حال نوشته و حتی این نامه آخری استنباط من این هست که آقای گنجی از اون دسته از کسانی نباید باشه. بعضی کسان منتظرن که چند روزی برن زندان یا حتی مثلا یه شماره میدین که مثلا زندانی شماره میدازن و بعد عکسی میگیرن و این شماره بعدا دو پروندهش میشه که اون زندانی رو به نام اون شماره میشناسن و همچنان که در رژیم گذشته بعضی کسانی که حتی به زندان هم نرفته بودن بعد این شماره رو درست کرده و بگن که اینا زندانی بودن،
اعتبار میکنن، از اون اعتبار کسب میکنن از زندان سیاسی.
ولی من و یا بعضی دنبال اینه که از چند روز برن زندان و بعد از خودشون قهرمان بسازن و از این مسئله ولی از نحوه رفتار و گفتار آقای گنجی و این پاراگراف آخر نامش که با کمال آگاهی نوشته، من احساسم اینه که اون از این گمراهان همچنان که میگه انسان با این اعتقاد حرکت میکنه تا انسان اشتباه میکنه، انسان گناه میکنه، اما میتونه راه درست رو هم اتخاذ بکنه علی‌رغم اینکه جهگاهی هم ممکنه اشتباه میکنه. میگه که عشق به انسانیت، ایثار برای مردم، حقیقت طلبی، آزادی خواهی، دموکراسی خواهی، احترام گذاردن به مخالفان، پذیرش سبک‌های مختلف زندگی، تفکیک دین از جامعه مدنی، تفکیک دولت از جامعه مدنی، تفکیک سپهر خصوصی از سپهر عمومی، تمایز نهاد دین از نهاد دولت، برابری تمام انسان‌ها، عقلانیت، فدرالیسم، چهارچوب ایران ایران دموکرات، نفی خشونت و میگه به این علت ها هست که من مبارز کردم و این راه رو اتخاذ کردم. مطالبش هم با مطالبی که دیگران دادن کاملا سبکش فرق میکنه و نخواسته بیش بذاره و یا به من حقیقت رو توفکنده و صاف و زلال بیان کرده و کسی که اینجا اینجوری عمل میکنه این میدونه که آخر کارش به کجا میانجامه. این در بند قدرت، در بند حکومت و در بند این که قهرمان به این معنا بشه نیست، در بند این است که یک جامعه آباد و آزادی در کشور خودش به وجود بیاد. این که از این مسئله. مسئله دیگر این است که آقای گنجی و امثال آقای گنجی ها که این خط رو میدن، اونهایی که مسلمان هستن، خود مسلمان هستن، حتما یادشون هست اونهایی که مسلمان هستن که وقتی شمشیر به فرق حضرت علی فرود آمد، حضرت علی گفت فست و درب بالکعبه، به خدای کعبه پیروز شدم، یعنی لحظه مرگش لحظه پیروزی. و شما اگر متاسفانه ما خیلی در کشور خودمون مولوی خون و مولوی شناس و مولوی دان داریم، ولی اگر به سراسر مثنوی مولوی و به اصطلاح نگاه بکنن و جزت بکنن، تمام اینه که میگه لحظه پیروزی لحظه مرگه و انسانی که البته برای انسانی که دنبال حقه حقیقت اینه و انسانهای دنبال حق این رو میدونم و برابر این نگران مردن نیستم و من از این داختار رو کردار چند سال آقای گنجی یک چنین استنباط و درکی دارم، برخلاف اونجا، برخلاف اون کسانی از دوستانی که خودش گفته. البته این هم یک واقعیته که این رو باید جا داره که از مصدق بزرگ نام ببرم. مصدق بزرگ نیست که زمانی که اون در مشغول مبارزه با امپریالیسم اون دوره بزرگتر استعمارگر اون دوره انگلیس بود و در راه نزدیکی های پیروزی مبارزات نفت بود و در همون اواخری بود که در لاهن پیروزمند برگشته بود، بعد از اون به اصطلاح در بین اعضای جبهه ملی و بعضی کسان به اصطلاح انگلیس ها رخنه کرده بودن و اینها که شما میدید بقیه اون داردسته و کاشمینا میکردن علم جدایی زدن و چوب را چرخه دکتر مصدق گذاشتن. در خاطرات خطراتش یک نقطه داره از یکی از روزنامه منچستر گاردین ذکر کرده و این واقعا بیان حال این دست از افرادی که آقای گنجی نام برده و شما هم علم نام بردید. میگه که اون روزنامه منچستر گاردین در اون دوران وقتی که دو شکل شده اون جده ملی مبارزی نفت، میگه که بعضی ها از بعضی از سیاسیون ایرانی این حالت درشون هست که وقتی یک ایده ای رو که خودشون موافق هستن، وقتی خودشون در رأس اون ریده قرار نمیگرن، حاضره که اون ریده در رأس اون پیاده کردن اون ایده قرار نمیگرن، حاضره که اون ایده رو از بین ببرن که و با خودشون به گروه ببرن که خودشون سالم و عاقبت به خیر در جامعه بمونن.
بله.
کسی دیگری رهبری اون یا کسی دیگری نتونه اون کار انجام بده.
دقیقا اون دقیقا حال کسانی که در ایران ما حسادت فوق العاده داره. اتفاقا من داشتم در مورد این کتاب بعدی یه بخشش گفتم خدمتون دروگانگیری در دروگانگیری رسیده بودم که قرار بود آقای بنی‌صدر بره که در شورای امنیت سازمان ملل.
بله
بله. من دقیق این رو احساس کردم. حالا اون موضوع خود آقای خمینی چی بود بگذاریم، ولی از همین ملیون از اون حسادت شروع کردن دروز آخر اینقدر علیه شورای امنیت و در این کل سازمان ملل که کوردلاند هایی بود اون زمان صحبت کردن و به اصطلاح فتنه انگیزی کردن و حتی رفتن پیش آقای فتنه انگیزی کردن که آقای خمینی بیانیه صادر که هیچ کسی را اثر کرد اینا که هیچ کسی اینا رو در شورای امنیت.
بله.
و وقتی که این مسئله خط شده از فردا شورای امنیت شده بود بهشت بری، این چیزی نبود جز حسادت که اینا فکر میکردن که اگر آقای بنی‌صدر موفق بشه اینا عقب میمونن و حالا پس آقای بنی‌صدر موفق نشه تا این موفقیت رو اینا انجام بدن. نمیتونستن که رو خودشون زودتر از بین خواهند رفت. همین که خدمت رو عرض کردم که اونا که میگن میخوان دیگران رو تخریب کنن، اول خودشون رو تخریب میکنن و این یک دونه استثناء نداره، یک دونه حتی استثناء نداره. بله
بله جناب جعفری، اسم مصدق رو آوردید و این اعمال همینطور بحث صحبت از آقای گنجی بود و این درست مصادف است، همین روزا مطلع دیگه با سالگرد 53مین سالگرد سی تیر، واقعا روز قیام ملی، این یکی از بزرگترین روزهای پرارزش ملت ایران. اگر هم ممکنه میخواستم عرض کنم که ممکنه در این مورد هم یه یاداوری کرده باشیم که بسیار به سزاست.
اتفاقا آقای گنجی در این نامه شده داری کرده و گفته که چه مصیبت ها و چه شکنجه هایی که به اون به سر اون دانشجویانی که در اون قضایا شرکت کردن آوردن که قلم از گفتن اونها شرم داره و الان انسان بعضی از اطلاعات که میخونه واقعا نیم بر بدن انسان رست میشه که کسانی چجوری هستن ممکنه این همه جنایت میکنن نسبت به هموطنان خودشون، نسبت به هم مسلکی های خودشون، حتی نسبت به هم نوعان بشرشون. من فکر میکنم متاسفانه اینها بوری از علی و از اسلامیت هم نبودن. جا داره که اینها یک فرازی از فرمان علی رو به مالک اشتر بدن که این فراز فوق العاده محکمیست. به مالک اشتر یه ایمارک تو الان میری به کشوری حاکم میشی که بخشی از اونها مسلمان و برادران دین تو هستن و بخشی از اونها غیر مسلمانن و هم نوع تو هستن. نبادا بین اونها تفاوت قائل بشیم. ما یک چنین حضرت علی داریم و حالا یک چنین مالندگان داریم متاسفانه.
به
شما میگوید که به اصطلاح روی بنی امیه و بنی عباس رو سفید کردن اینها.
واقعا هم کردن و کاملا درست. من اینجا این یادآوری رو بکنم جناب جعفری که یکی از هممیهنان ما چند تا عکسی از مزار شهدای سی تیر برای ما فرستادن که اینجا جا داره که ازشون تشکر کنم. در ضمن به دوستان آزادیخواه ما در ایران هم این گوشزد رو بکنم که اون روح یادبودی که مرحوم مصدق به مزار این شهدا تقدیم کرده بود سرنگون شده و از بین رفته و خبرهای هم لاله بر این که این دوستان محاکم ما در جمهوری اسلامی حتی طاقت ادامه وجود یک همچین مزاری رو هم ندارن و صحبت از مثلا به هم زدن و خراب کردن اون مزار هم هست در متاسفانه.
اینها متاسفانه فکر میکنن که با خراب کردن مزاری یا با خراب کردن سنگ قبری اون فکر خراب. مصدق یک فکره، مصدق یک فکری رو در این کشور ما بنیان گذاشته که تا ابد و تا ایران ایرانه پابرجا خواهد بود و اون فکر آزادی و استقلاله. استقلال در تمام زمینه، در زمینه شخصی، در زمینه اجتماعی، در زمینه عمومی کشور. استقلال یک چیزی که فطری انسانه و او این رو در میان پایه‌گذاری کرده و اساس حکومتش رو پایه‌ریزی کرده و یکی نیمی برای نسل این نسل و نسل‌های آیندش رو این از بین رفتنی نیست، ولی او قبلش هم از بین بره او جاویدان و زنده خواهد موند. اما من یک حرف دیگری دارم. اینها فکر میکنن که با این چیزها میتونن مبارزه کنن، همچنان که اینها از زمانی که شروع کردن با مصدق مبارزه کنن مصدق جاودانه تر شد. اگر اینها این مبارزه رو نمی کردن بسیاری از هموطنان ما نمی دونستن که مصدق چه شخصیت بوده، کارهاش چی بوده، زندگی چجوری گذشته، با چه دولتی دست و پنجه نرم کرده، چه موفقیت هایی به دست آورده. ولی با مبارزه که ها شروع کردن زوایای تاریک زندگی مصدق روز به روز روشن‌تر شد، روز به روز شکوفاتر و زلالتر شد و زلالتر هم خواهد شد. بنابراین با یک فکر کسی نمیتونه با فکر بجنگه، یعنی جنگیدن با فکر یعنی جنگیدن با خود. و این همچنان که اگر بسیار دشمنان واقعی دین تونستن با دین به جنگن، همچنان که 50 سال مارکسیسم تونست با دین به جنگه، دین اصلی رو میدونم، نه دینی که منظورم، دینی که خالی از فطرت انسانی است. در حال با فکر نمیشه جنگی، با فکر میشه برخورد کرد. اگر شما با فکر برخورد کردی، نقد کردی اون فکر رو، کاستی هاش رو پیدا کردی و نقاط قوتش رو تقویت کردی، خب میشه میتونید کاری بکنی. و الان بخوای فکر رو داشت جنگ بکنی، اون فکر بیشتر پایدارتر و جاودانتر خواهد ماند و این در تاریخ ثابت شده. اگر این لازم رو برای بودی هیچ حرف عدالت خواهی الان در زمین وجود نداشته باشه.
بله.
و ما ببینیم که دامنه عدالت خواهی و آزادی خواهی و مبارزه با ظلم و ستم در سطح جهان روز به روز در حال گسترشه.
بله جناب جعفری، در پایان برنامه من میخواستم به نقل از جمله در پست جلد کتاب سوم شما پاریس و تحول انقلاب ایران از آزادی به استبداد رو که شما مرقوم فرمودید بخونم، که البته با اجازه شما، مخالفت با مصدق اگر مخالفت با یک شخص تلقی میشد چندان جای ایراد نبود، اما مخالفت با وی که مظهر استقلال طلبی و آزادی خواهی ملت ایران است به معنای مخالفت با آزادی و استقلال طلبی است. و واقعا بسیار جمله پرمفهوم و به نظر من کاملی است.
نه اون شعار اون به اصطلاح پای و اساس حکومت مصدقه یا تز مبادله منفی که در واقع اساس اسلام هست و او بنیانگذارش حداقل بنیان یکی اساسش دینیست، ولی او در دوران ما او رو تبلور داده در زندگی شخصی و زندگی حکومت پیاده کرده. این از بین رفتنی نیست، این در بطن و فکر و ذکر هر انسانی افتاد. منتها گاهی پرده روشو میگیره، کافی است که این پرده برای کنار، دوباره اون زنده میشه.
بله.
من توصیه میکنم یا به تمام کسانی که امکاناتی دارن، به تمام این کسانی که توانی دارن، تا شخصیتی از جامعه خودشون و حتی از جامعه جهانی، اینایی که دنبال آزادی هستن، دنبال کوشش برای آزادی بشریت هستن، اینها رو قدرشون رو بدونن، تا زنده هستن و در حیات هستن ازشون استفاده کنن. و الله بسیاری از امکانات در طول حیات افراد هست که اونا استفاده نمی کنن. وقتی به حیات دنیا میرن اون وقت من ایداد بیداد فلانی از بین دست چه من استفاده رو نکردم. و من خودم اینجا یک به اصطلاح یک چیزی که به خودم بارها و بارها گفتم که از خودم بدگویی کردم، از خودم
انتقاد کردیم
انتقاد کردم اینه که زمان مرحوم به اصطلاح دکتر حائری نزدی در لندن بود و خود منم رابطه داشتم، چندین بارم رفتم داشت بحث کردم و مسائل رو پرسیدم ولی کوتاهی کردم، در صورت که یک شخصی مثل آقای حائری که به لحاظ دین و به لحاظ علم روز و به جامعه کمالات بود استفاده های بسیاری رو میشد ازش کرد و من کوتاهی کردم و بسیاری از سوالهایی که فکر میکردم و الانم فکر کنم در زیته اطلاعات و توانه بود و سوالهایی رو نکردم، بعد هی امروز و فردا میکردم تو ناده ها خودشون پرد کرد، حالا هر روز غبطه میکنم که چرا من این کار رو نکردم و من الان این توسیه رو به تک تک جوانهای خودمون به تک تک کسانی که مسائلی دارن و میدونن فلان شخص در توانش که به این مسائلشون پاسخ بده تا در قید حیات هستن از اونها بهره ببرن و منتظر نباشن بعد از اینکه فوت کردن غبطه بخورن یا بعد برن با هزار مراحت و سختی ببینن اون چی گفته الان که در قید حیات هستن از اینشون استفاده کنن و همچنین الان که آقای گنجی در قید حیات هست کوشش کنن زمینه های فراهم کنن، امکاناتی فراهم کنن، حمایت ها رو همه جانب بکنن که دولت جرأت به خودش نده که اون صحنه سازی هایی که مثل شبیه قطعه هایی که قبلا انجام داده آقای گنجی هم به اون مسائل مبتلا بشه و او را از بین ببرن. برای اینکه من فکر کنم آقای گنجی باید زنده باشن و باید به فعالیت خودشون به تغییر و کوشش و حقیقت‌خواهی خودشون ادامه بدن و هنوز مسائل زیادی مونده و امکانات و توانایی های هستون توانایی های خودش رو هنوز باید به ظهور بده در خدمت به این مردم و به خدمت به آزادی و خدمت به حقوق انسانی و حقوق بشر.
خیلی ممنون، درود به شما.
خواهش
میکنم جناب جعفری، باز هم با سپاس از اینکه در این برنامه حضور یافتید و شرکت کردید و براتون آرزوی تندرستی میکنم و امیدوارم که در گفتگوهای بعد دنباله این برنامه ها رو ادامه بدید.
انشالله. من هم از زحمات شما و از این که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید کمال تشکر رو دارم و از این که و از تمام شنوندگان شما اونهایی که صدای من رو میشنون و تحمل این صدای من رو کردن و تحمل این طولانی بودن حرفای من رو تحمل کردن کامل تشکر میکنم و آزادی و موفقیت رو برای همگان خواستارم.
خیلی ممنون،
ممنون و متشکر.
جناب جعفری، منم از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم، انشاءالله تا گفتگوی بعدی.
خدا حافظ شما.
خدا حافظ شما.
خدا حافظ.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس محمد جعفری درباره روانشناسی زندانی و زندانبان و همینطور آقای اکبر گنجی توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. به همراه همکارم آقای عبداللهی در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و برای شما آرزوی اوقاتی خوش داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.